آن به خود بر قرض کردی. چو ما با ضعف خود در بند آنیم که بگذاریم خدمت تا توانیم، تو با چندان عنایت ها که داری ضعیفان را کجا ضایع گذاری؟ بدین امیدهای شاخ بر شاخ کرمهای تو ما را کرد گستاخ. بیامرز از وفای خیش ما را، کرامت کن لقای خیش ما را. با این امید که شاد و سربلند باشید، برنامه پیامبر رحمت را آغاز می کنیم و با دیگر همکارانم در خدمتتان هستیم. عاشقی خیز و حلقه بر در زن، دست در دامن پیمبر زن. حب این خواجه پای مرد تو بس، نظر او دوای درد تو بس. اوست معنا و این دگرها نام، پخته او بود و این دگرها خام. اوست از کاینات مردم و مرد، او خداوند دین و صاحب درد. حلف الفضول که در فارسی پیمان یا سوگند جوانمردان خوانده شده، پیمانی است میان قبایل قریش در روزگار جاهلی برای یاری ستمدیدگان و مستمندان مکه، و گویند که انگیزه این پیمان ستم گاه و بیگاه قریشیان به بیگانگان بود. گویا روزی مردی یمنی کالایی به مکه برد و عاصم ابن وائل پدر امرعاص کالای او را خرید، اما از دادن بهای آن تن زد و او را خسته کرد. آن مرد به هر که پناه برد سودی نداشت. از این رو به بالای کوه ابو قبیس یا کنار حجر رفت و به بانگ بلند شعرهایی خواند و از قریش یاری خواست و دادخواهی کرد. زبیر ابن عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از سران قریش نخستین کسی بود که از حلف الفضول سخن گفت، که پیمانی کهن میان عربها بود و در آن هنگام دیگر فراموش شده بود. سپس در دارالندوه گرد آمدند و به رایزنی پرداختند. گرد همایی سران قریش به بستن پیمانی انجامید که داد ستم دیده را از ستمگر بستانند، و سپس با کوشش زبیر در خانه عبدالله ابن جدعان تیمی از بزرگان قریش گرد آمدند و در آب زمزم دست فرو بردند، یا به گفته ای دست بر خاک سودند و پیمان بستند که ستمگران را از ستم باز دارند و از هر کار زشتی جلوگیری کنند و به ستم دیدگان و تهیدستان یاری برسانند. این پیمان میان قبیله های بنی هاشم، بنی مطلب، بنی عبد مناف، بنی زهره، بنی تیم و بنی اسد بسته شد و بعدها چند قبیله از این پیمان بیرون آمدند چون از یاران عاص بودند، اما تاریخ نگاران در این باره اتفاق نظر ندارند. حلف الفضول برجسته ترین و بزرگواران ترین پیمان میان عربهای جاهلی بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از بعثت فرمود در خانه عبدالله ابن جدعان شاهد پیمانی بودم که اگر همه شتران سرخ موی را به من بدهند دوست ندارم به آن پشت کنم و اگر امروز هم مرا به مانند آن فراخوانند میپذیرم. این پیمان چون هواداری از ستم دیدگان و مستمندان بود در اسلام هم پذیرفته و استوار شد. همیهنان گرامی، در ادامه برنامه پیامبر رحمت با شما همراهیم و دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب حجت الاسلام و المسلمین طاهر رضی، کارشناس محترم برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای طاهر رضی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. جناب کاشفی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خدا رو شاکرم که این توفیق رو برام فراهم کرد که در یک برنامه دیگه مهمان محفل گرم شنوندگان عزیز باشم.
سلامت باشید. شما در برنامه قبل و در ادامه بررسی تاریخ تحلیلی زندگی پیامبر به دوران جوانی زندگی اون حضرت رسیدیم، بین سن حدود 20 سالگی تا 25 سالگی و اشاره شد که سه حادثه مهم در این دوره اتفاق افتاده. یکی بحث نسب حجرالاسود بود که در واقع حضرت در اون واقع به عنوان شخص امین مورد اعتماد افراد بودند در جامعه اون روز، و بحث حلف الفضول و موضوع ازدواج حضرت. در برنامه قبل بحث نسب حجرالاسود رو اشاره فرمودید و ماجرایی که اتفاق میفته و اینکه حضرت رو به عنوان شخص امین بهشون اعتماد میکنن برای نسب حجرالاسود و ماجرا رو برای شنوندگان شرح دادید. حالا میتونیم یک نگاه خیلی خلاصه به اون ماجرا داشته باشیم و بعد هم ماجرای دیگر رو از زبان شما بشنویم.
خدمت شما عرض کردیم که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، گر نه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. این که پیامبر ما حتی در زمانی که به حسب ظاهر، گرچه به حسب واقع ما معتقد هستیم ایشون از کودکی به نبوت مبعوث شده بود، اما اون اتفاقی که در بعثت اتفاق می افته هنوز واقع نشده بود، ولیکن تمام شرایطی که یک انسان پاک نیاز داره داشته باشه تا مقبول مردم و مورد اعتماد خداوند باشه در زندگی ایشون وجود داره و هیچ نقطه تاریکی وجود نداره. از جمله اونها بحث نسب حجرالاسود بود که اشاره شد حتی دشمنان ایشون به پاک بودن و درست کار بودن ایشون اعتراف دارن. حادثه دیگری که در زندگانی پیامبر قبل از باز جریان ازدواج ایشون اتفاق افتاده، بحث حلف الفضول یا حلف الفضول هستش. این فضول به معنی با فضیلت ها، حلف هم به معنی سوگند هستش، سوگند با فضیلت در واقع ترجمه شده. ظاهرا جریان به این صورت بوده. خب با توجه به مختصات جامعه جاهلی که عزیزان حتما مستحضر هستن، اونجا قبیله گرایی حرف اول رو میزد. اصلا تعصب قبیلگی همه چیز یک فرد و عضو قبیله رو تشکیل میداد و طرد یک فرد از قبیله تمام مصیبت دنیا و آخرت رو براش سرازیر میکرد، چرا که اگر یک فردی از قبیله طرد میشد هر کسی میتونست اون رو بکشه یا به عنوان برده بگیره. لذا شخص به شدت به قبیله وابستگی داشت و موظف بود که تحت هر شرایطی از قبیله حمایت بکنه و در خدمت باشه. بنابراین اگر چنانچه نزاعی و اتفاقی میفته که زیاد هم اتفاق میفته، چون باز از ویژگی های جامعه جزیره العرب خشن بودن افراد بود، خشن بودن و خشونت اقتضای درگیری های متعددی رو داشت و اینها مدام درگیر جنگ و نزاع و خونریزی بودن، ولذا با صرف نظر از اینکه حق با چه کسی هستش موظف بودن از قبیله حمایت کنن و به دنبال اون حرکت کنن. حالا در این بین که جامعه مکه مملو از این فرهنگ هستش و همه متعهد هستن از این پیروی بکنن، یک عده پیدا میشن که خلاف این رفتار میکنن. بزرگترین دستاوردی که میگن وقتی اسلام وارد ایران میشه به شدت جذب میکنه همون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حق با کی هستش، من کاری ندارم اعتقادات شما چی هستش، من حق رو نگاه میکنم. و مورخین میگن که یکی از شعارهای بسیار زیبایی که برای ایرانی ها دلپسند واقع شد و از اسلام استقبال کردن همین موضوع بود، نفی طبقات، نفی تعصب ها و کورکورانه اندیشیدن ها و نگاه واقع بینانه داشتن. لذا این سوگند از این مسائل هستش که پیامبر بعد از حتی بعثتشون هم میگفت اگر امروز هم برای یک چنین پیمانی دعوت بشم من اون رو اجابت میکنم. جریانش هم به این صورت هستش، ظاهرا یک شخص زبیری کالایی رو میاره توی مکه میفروشه، شخصیتی رو ما داریم اونجا به نام عاص بن وائل، شخصیت عجیب و غریبی هستش. عمده مورخین ایشون رو به عنوان یکی از مستهزئین پیامبر معرفی میکنن. اینا کسانی بودن که در مکه پیامبر رو تمسخر میکردن و استهزا از اون حربه هایی بود که پیامبر حتی نقل شده که داشت میبرید اصطلاح خودمونی و از جامعه فرار میکرد و میرفت توی خونه که اون آیه یا ایها المدثر قم فانذر و ثیابک فطهر اونجا نازل شد. میگفت همه حربه ها رو پیامبر تحمل کرد، توهینش میکردن، میزدنش، اذیت میکردن. اما وقتی به استهزا رسید، چون دستمایه اینها توحید بود، دستمایه اینها قرآن بود، دستمایه اینها معاد بود، اینها بود، پیامبر طاقتش طاق شد، لذا از جامعه دوری گزید که این آیه نازل شد که بعضی مفسرین البته این اعتقاد دارن که پاشو برو نگران انا کفیناک المستهزئین، ما شما رو از این دست استهزا کنندگان حفظ خواهیم کرد. یا هیچ پیامبری نبوده که اومده و مورد استهزا واقع نشده باشه، بنابراین این حرف شما رو از پا در نیاره. یکی از اون اشخاصی که توی این وادی خیلی فعال بود همین آقای عاص بن وائل هستش که البته در حدود سن 80 سالگی و به همون حالت بت‌پرستی هم از دنیا رفت. حالا این آیه عاص بن وائل که طبیعتاً از بنی امیه هم هستش میاد از این شخص زبیری کالایی رو میخره ولی پولشو نمیپردازه، به هر کسی مراجعه میکنه، این شخص زبیری خب تعصبات قبیلگی وجود داره ازشون حمایت نمیشه. نقل میکنن که بالای کوه ابو قویس میره اونجا میسته و فریاد استغاثه برمیاره. زبیر ابن عبدالمطلب که عموی پیامبر هم محسوب میشه اینجا میاد و جواب ایشون رو میده، میگه چیه موضوع، میگه قصه اینجوری هستش، جمع میشه و یه تعدادی رو جمع میکنه و میرن سراغ عاص بن وائل و حق این مرد زبیری رو میگیرن و بهش میدن و میره. به قدری براشون این صحنه زیبا و شیرین بوده که بعدن جمع میشن و این تبدیل به یک قسمی میشه که هرگاه مظلومی بیاد و مورد ستم واقع بشه در مکه اینها به حمایت اون برخیزن، صرف نظر از اینکه تعلق به چه قبیله‌ای داره. و بنابراین اسمشون باشن حلف الفضول یا حلف الفضول که همون پیمان جوان مردان هستش یا پیمان با فضیلت هستش. لذا پیامبر هم در همون سنین جوانی به این پیمان ملحق میشه و در حوادثی که پیش میاد مشارکت میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای طاهر رضی. بحث ماجرای حلف الفضول رو از زبان کارشناس برنامه شنیدیم. در ادامه برنامه باز هم به حوادث مهم دوران جوانی حضرت رسول خواهیم پرداخت. خدیجه دختر خویلد و نواده قصی بن کلاب و عموزاده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. چون تاریخ درباره پیامبر و زندگی وی در روزگار جاهلی چندان گویا و درست نیست، نمیتوان دانست که رویدادهای زندگی آن بزرگوار و از آن میان ازدواج ایشان با خدیجه بانوی بزرگوار و توانگر مکه به درستی چگونه بوده و ویژگی های خدیجه در آن هنگام چه بوده است، چون برخی او را دوشیزه و برخی دیگر او را دارای یک دختر و یک پسر بزرگ از دو شوهر می دانند. اما اینها که شوهر نخست وی عتیق ابن عائد محزومی و دیگری ابو حالت ابن منظر اسدی بوده یا نبوده است چندان مهم نیست و حتی اینکه 40 یا 45 ساله بوده است. مهم این است که وی بانوی نژاده از خاندانی بزرگ با خوی پسندیده و بسیار توانگر و از همه مهمتر مهر روزافزون وی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و به دنیا آوردن بانوی دو جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
جای طاهر عزیز، در بخش قبل اشاره شد به ماجرای حلف الفضول یا در واقع پیمان جوانمردان و افراد با فضیلت که حضرت هم در این پیمان شرکت داشتند، که از حوادث مهم دوران جوانی حضرت هست. اگر باز نکته باقی مونده در مورد این پیمان برای شنوندگان بفرمایید.
تعظیم می‌کنم. خب پیمان خیلی پیمان زیبایی هستش و مورد تمجید هم واقع شده و امروز هم مورد تحسین هستش. یه دو سه تا نکته وجود داره. من دو سه تا نکته رو خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز عرض میکنم. اولین نکتهش این هستش که پیامبر مشارکت کرد و اشاره شد بعد از حتی بعثت هم اون رو تایید کرد و فرمود اگر الان هم دوباره من به یک چنین پیمانی دعوت بشم اون رو اجابت خواهم کرد. با اینکه این حادثه خیلی روشنه، یعنی در این که شخصی که در واقع موضوع به خاطر اون اتفاق افتاد، شخصی به نام آصف وائل هستش که از بنی امیه هستش، متاسفانه در تاریخ یه تحریفی اتفاق افتاده و یک محدثی داریم ما به نام ابو هریره، ایشون تلاش میکنه، حالا نمیدونم به چه دلیلی تلاش میکنه تا ثابت بکنه که این حلف الفضول در بنی امیه اتفاق افتاده نه در بنی هاشم، و اون کسی که میره و دعوت میکنه دیگران رو برای این پیمان امضا کردن شخص ابو سفیان هستش، نه اینکه زبیر ابن عبدالمطلب بوده باشه. حالا ما در این که خود زبیر هم و بعدن به خاطر اون مسائلی که به وجود میاد خیلی حساسیتی روش نداریم، برای ما فرق نمیکنه که زبیر باشه یا ابو سفیان بوده باشه، ولیکن وقتی که با اون نگاه میکنیم ما تعصبات قبیله‌ای که اونجا وجود داره و طبیعتا این پیمان هم بر علیه آقای آصف بن وائل هستش که خودش از بنی امیه هستش، بله. نمیتونه یک شخصی از بنی امیه بیاد و بر علیه عضوی از اعضای قبیله خودشون یک چنین پیمانی رو سامان بده. اگر میخواستن اینها این کارو کنن، خب ابو سفیان خودش بزرگ اون قبیله بود، درست. خوب بود که خودش بیاد از آقای خدمت شما عرض میکنم که آصف بن وائل پول این بابا رو بگیره بهش بده و قصه رو فیصله بده بره. بنابراین با قرائنی که وجود داره حالا باید انگیزه های آیه ابو هریره رو در جای دیگه جستجو کرد که چرا تلاش میکنه که این رو نسبت بده به ابو سفیان، ولی که مستقلات عقلی هر کاری هم بکنیم نمیپذیره، به این دلایلی که اشاره کردم و دلایل دیگه هم که وجود داره. و خدمت شما عرض میکنم که همین آیه آصف بن وائل باز برای این که شنوندگان بهتر اون رو بشناسن،
بله.
پدر امرآس هستش، امرآسی که توی کربلا از همپیمانان بنی امیه شد و اون جریانات بزرگ را به وجود آورد. این خاندان مجموعا یه خاندانی هستن با این پیشینه و لذا این پیمان هم بر علیه اونها هستش. ما اصراری نداریم که ثابت بکنیم این پیمان توسط بنی هاشم بوده، اما در این که توسط بنی امیه بوده باشه تردید جدی وجود داره و نمیتونیم بپذیریم. بنابراین آیه ابو هریره باید اغراضش رو در جای دیگه جستجو کرد که چرا دست به چنین کاری کرد.
حالا شما در مورد خود این پیمانی که چند نفر به
پیمان پیوستند یا تا چه زمانی ادامه داشت در تاریخ اشاره شده، چقدر گسترش پیدا کرد؟
طبیعتاً در خصوص تعداد افرادی که شرکت کردن شما مستظر هستید، ما به هیچ وجه نمیتونیم عدد بدیم. دلیلش هم به خاطر رقابت‌هایی که بعداً به وجود اومد. شما در زمان خلیفه دوم مستظر هستید، دیوان و دفتر به وجود اومد. در اون دیوان اومدن گفتن که هر کسی که امتیاز بیشتری داشته باشه سهم حقوق بیشتری میگیره. بعد شروع کردن امتیاز تراشی کردن و در خیلی از صحنه‌هایی که نبودن سعی کردن که بگن بودیم. بنابراین خیلی از اتفاقات تاریخی هستش که بعضی حالا به طنز میگفتن، مثلا توی جنگ بعد ما میدونیم 300 نفر حدودا شرکت کرده بودن، میگن آماری که تو این دفتر دیوان در اومد مثلا چندین برابر این عدد دیدن تو جنگ بدر شرکت داشتن. حالا به چه صورت میشد اون 313 نفر توی دفتر دیوان این همه توماره طولانی شد؟ لذا به حسب تعداد نمیتونیم عدد دقیقی رو بگیم و تو تاریخ هم خیلی دقیق ذکر نمیشه. اون چه هم گفته میشه با احتمالات خیلی زیاد هستش، البته دور از ذهن هم نیست. به هر حال کسی نمیدونست در آینده پیامبر چه این شخصیتی خواهد شد و این حوادث اینقدر جایگاه بزرگی رو پیدا خواهد کرد. یه مقداری در واقع اختلافات در بعضی از مقاطع تاریخی طبیعی هم است، نباید همه رو به عنوان غرض و مرض حمل بکنیم. خیلی هاشون چه میدونست مثلا این بچه‌ای که الان داره به دنیا میاد در 40 سال بعد مبعوث به رسالت خواهد شد و یک چنین تحول شگرفی رو در دنیا به وجود خواهد آورد. اما پایدار بودن این، همونطور که از فرمایش پیامبر برمیاد، خب اسلام اصلا شعارش همین بود ظاهرا. تا زمانی که پیامبر در مدینه تشریف آوردن و حکومت رو تشکیل دادن این باید علل قاعده بوده باشه، اما از اون به بعد دیگه تبدیل به یک نظام حکومتی میشه دیگه. اصلا تمام ادعای اسلام همین هستش دیگه، حق رو ولو علیک، شما حق رو پیروی کن، حمایت کن ولو بر علیه خودت بوده باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای طاهر رضی، و انشاءالله در برنامه آینده به حادثه مهم دیگر در دوران جوانی حضرت، یعنی ازدواج اون حضرت، خواهیم پرداخت. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه پیامبر رحمت با ما همراه باشید. چون خجلی از سخن خام خیش، هم تو بیاموز به انعام خیش. پیش تو گر بی سر و پا یامدیم، هم به امید تو خدا یامدیم. با برنامه پیامبر رحمت در خدمتتان بودیم، با این امید که پسندیده و بهره برده باشید. به پایان برنامه رسیدیم. شادی و تندرستی همیشگی شما را از خدای بزرگ خواست داریم و تا برنامه دیگر همگیتان را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
نعمت بیکران من.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.